4 دی 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوران الان بین التعیین و التخییر را خدمت شما عرض کردیم که 3 قسم است. 3 قسم رئیسی میشد. قسم اولش را تموم کردیم برای شما. توجه می‌فرمایید؟ میرسیم به قسم دوم. قسم دوم جایی بود که امر دائر باشد بین تعیین و تخییر در مرحله جعل در احکام ظاهریه و مقام حجیت. مثل این که ما شک کنیم بر این که آیا تقلید اعلم واجب تعیینی است بر عامی، یا این که تقلید اعلم و غیر اعلم مکلف مخیر است بین این دوتا. درست شد؟ پس دوران ام بین تعیین اعلم است یا تخییر بین اعلم و غیر اعلم. این میشد دوران هم بین تخییر و تعیین در مرحله جعل در احکام ظاهریه. قسم اول مرحله جعل در احکام واقعیه بود، بحثش تمام شد. حالا مرحله جعل در احکام ظاهریه و مقام حجیت. اینجا چه باید بگم؟ خب پر واضح هست. اینجا میگم در دوران ام بین التعیین و التخییر در حجیت حکم میشود به تعیین. سلام. چرا حکم به تعیین میکنیم؟ به خاطر اینکه آنچه که ما علم به حجیت مردد داریم، خیلی خوب میدونیم که تقلید اعلم حجت است. خیلی خوب. اونی که در مقام امتثال مبرع ذمه هست یقیناً تقلید اعلم. اگر از اعلم تقلید بکند مبرع ذمه‌اش خواهد بود به حسب مقام ظاهر. اما طرف دیگرش که تخییر بین اعلم و غیر اعلم باشد، اگر از غیر اعلم چه کرد تقلید کرد، شک داری آیا مبرع ذمه است یا نه. و توجه دارید که در اول بحث حجیت ظن خدمت شما عرض کردیم که شک در حجیت مساوق است با چی؟ با قطع به عدم حجیت فعلیه. یعنی وقتی شما شک در حجیت کردی، شک در حجیت برابر است با قطع به عدم حجیت فعلیه. بنابراین هر چیزی که این قاعده کلی، هر چیزی که شما شک در حجیتش داشته باشید به واسطه شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، این را قابل استناد در مقام عمل نیست و حکم به حجیتش نمیتونید بکنید و در مقام افتا نمیتوانید به اون تمسک کنید و اون را مستند افتا قرار بدهید. نتیجه این بیان میشد در دوران ام بین التعیین و التخییر در مقام حجیت میشد چی؟ میشه تعیین. چون اون طرفی که تعیین است تقلید اعلم مبرع ذمه است قطعا، طرف تخییر اعلم و غیر اعلم، تخییر بین اعلم و غیر اعلم مشکوک است که آیا مبرع ذمه است یا نه. وقتی که مشکوک شد، شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت. چه جوری شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت؟ تو بحث اول بحث زن مفصل بحثشو کردیم. اجمالش این است که حجیت باید به چه برسد؟ به اثبات برسد. مادام که حجیت به اثبات نرسیده است و حجیت مشکوکه است، حجیت مشکوکه که عدم الحجیت است. هیچ فرقی بین حجیت مشکوکه و عدم الحجیه وجود نداره. تا حجیت اثبات نشده است، تایید نشده است، امضا نشده است، قابل استناد نیست. اینم پس قسم ثانی. با همین بله دو کلمه مطلب ثابت شد. در دوران امر بین تعیین و تخییر، در مرحله جل، در احکام ظاهریه حکم می شود به تعیین. خب قسم سوم. قسم سوم کجا بود؟ جایی بود که دار الامر، دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال باشد. چرا؟ لعجل تزاحم. به خاطری که در مقام امتثال تزاحم پیش آمده است. خیلی خوب. بعد از علم به تعیین در مقام جعل. در مقام جعل شکی نداریم، در مقام امتثال تزاحم پیش آمده است. دو تا تکلیف رو ما نمیتونیم هر دو رو اطاعت کنیم. فرض بفرمایید که دو تا غریق داریم، در حال غرق شدن هستند. خیلی خوب. این دو غریق که در حال غرق شدن هستند، یکی از این دو را یا میدانیم که ولی خداست، ولی خدا به معنا نبی خدا یا وصی نبی خدا. ولی خدا به معنا اهل سیبیل و عرفان و مرشد و پیر و بله اینا رو ما نمیگم. ولی خدا یعنی نبی الله، رسول الله او وصی رسول. الان دارد غرق می شود. یا می دانیم یکیش ولی خداست و دیگری نیست، لکن ما تمکن نداریم الا از انقاض احدهما. یکیشون رو فقط می دانیم انقاض کنیم. خب یا حتی تعیناً نمی دونیم ولی خداست، احتمال می دهیم که ولی خدا باشد. احتمال می دهیم یکی ولی خدا باشد و دیگری نه، و باز قدرت بر انقاض هر دو نداریم. زمان کفایت نمی کند تا یکی را نجات بدیم بیاریمش بردمه بفرمایید که ساحل امن، دیگه گذشته است، اون دیگری غرق شده است. بنابراین این میشد دوران امن بین تعیین و تخییر. علم داریم به چی؟ علم داریم به مقام جعل. دقت میکنیم در مقام امتثال داستان میشد به واسطه تزاحم. در مقام امتثال ما دچار مشکل میشیم. بله مثال شرعیش همون مثال معروف باب تزاحم، تنجیس مسجد و اقامه نماز. شما وارد مسجد امام حسن عسکری شده اید و مجتبی بود، امام حسن مجتبی علیه السلام شده اید و مسجد متنجس است. از اون طرف هم مؤذن دارد میگه قد قامت الصلاة. خب ازاله نجاست از مسجد واجب است. قد قامت الصلات، نمازتونم که میخوان بخونید واجب است. آن واحدم که نمیتونید هر دوتا کار را انجام بدهید، هم ازاله کنید نجاست را هم نماز بخونید. بنابراین دو واجب است. در مقام تزاحم با هم چه دارد؟ تزاحم پیدا میکند. شما صرف قدرت در یکی میتوانید بکنید. اینم مثال شرعیش. خیلی خوب. خوب. وقتی که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال باشد، خب میگم حکم تعیین است. چرا؟ دو تا مقدمه اول عرض کنم. مقدمه اول، تزاحم در مقام امتثال موجب سقوط یکی از تکلیفین از فعلیت است. یعنی وقتی تزاحم میشد یکی از دو تا تکلیف از فعلیت میفته. چرا از فعلیت یکیش میفته؟ خب پر واضحه، چون مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد دیگه. تکلیف منوط به قدرت است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وقتی قدرت ندارد بنابراین تکلیف ندارد. پس یکی از دو تکلیف در بفرمایید که فعلیتش ساقط میشد به جهت اینکه قدرت بر امتثالش نیست، اما ملاکش میماند. فعلیت تکلیف ساقط میشود، اما ملاک هر دو تکلیف بر حال خودش باقی است. بنابراین اگر مکلف بفرمایید که از اون تکلیفی که در حقش فعلی است رفعیت کرد، اونو انجام نداد، درست شد؟ و رفت و تکلیف دیگر را انجام میگم تکلیف دیگر را هم که انجام داده است صحیح است، به خاطر اینکه ملاکش باقی است. یعنی اگر گفتیم ازاله نجاست واجب چیست؟ فوری است. و اقامه نماز واجب موسع است. خیلی خوب، چون الان اول وقت نمازه، تا غروب آفتاب وقت داره. اما ازاله واجب فوری است. الان امام جماعت چون مؤذن قد قامت الصلاه گفت، واجب فوری رو ترک کرد و رفت وایساد نماز خوند. ثم بعد نماز گفت شلنگو بیارین دو، بفرمایید که بیان، میخوام مسجد رو تطهیر کنیم. نمازی که خوانده است درسته؟ درست نیست. نمازی که خونده ملاک صلاتی رو دارد، چون ملاک صلاتی ولو امر فعلی نداشته ولی ملاک صلاتی درش باقی است. چون ملاک صلاتی رو دارد به ملاکش فعلش تصحیح می شود، لکن نسبت به اون امر فعلی که اون امر فعلی رو اطاعت نکرده است، نسبت به اون چگاه عصیان کرده است. پس امر فعلی رو عصیان کرده، لکن نمازی که خونده نمازش درسته چون نمازش ملاک داره. پس بنابراین در تزاحم در مقام امتثال دو تا تکلیف یکیش از فعلیت میفته. چرا؟ چون مکلف قدرت نداره هر دو رو انجام بده. لا محاله یکیش باید از فعلیت بیفته. اما هر دو تکلیف ملاکش سر جاش، یعنی یکی از فعلیت می افتد اما همونی هم که از فعلیت افتاده است ملاکش سر جاش. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ملاک سر جاش. اون مبنایی که می فهمون داستان ترتبه،
داستان امر به شرع نهی از
امر نداره. امر فعلی که گفتیم منتفیز، امر فعلی وقتی میگیم منتفیز یعنی امر نیست، چون امر یا هست یا نیست دیگه. امر فعلی نیست اما ملاکش هست. توجه می‌فرمایید؟
ملاک مصلحت.
ملاک یعنی چی؟ ملاک رو برای شما معنی کنم که متوجه بشین ملاک چیست. ببینید ملاک غیر داستان امر فعلی است. ببینید کسی که لا سمح الله پاش رو بریده اند از زانو، خب الان این میخواد وضو بگیرد، مسح پا میخواد بکشد، کجا بکشد؟ اون پایی که بریدن نیست دیگه. پس بنابراین ملاک از او چیست؟ اصلا ملاکش هم ساقط، چون پا ندارد که، پا نیست. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که پا نیست، نشاره میتوند به این بگد رو پاد مس کن، پا ندارد که، نه ملاکی دارد. اصلا پایی که نیست مسح این پا ملاک داشته باشد اصلا وجهی ندارد. توجه میفرمایید؟ ملاکش نیست. لکن فرض بفرمایید همون بله شخصی را پا دارد، لکن لا سمح الله پا دچار شلل شده است، در اثر یه سکته ای، در اثر یه عارضه ای پاش هست اما کار نمی کنه. خیلی خوب، یعنی پا قدرت این که بله بفرمایید فعالیت و حرکت داشته باشد ندارد، اما پا هست سر جاش. خب این مس باید بکند نه نباید بکند؟ مس این بله هم ملاک دارد هم امر دارد، پاش که سر جاشه. پس بنابراین پاش رو باید چه کند؟ پاش رو باید مس کند. حالا همین فرض رو بکنید در فرض کسی که بله دوچار شلل شده است، دستاش هم شلل دارد، یعنی الان بله دستش هم شلل دارد، نمیتوند مس رو دلاشد و پا رو مس بکند. ملاک مس وجود دارد، هم دست دارد هم پا دارد، اما این قدرت بر مس نداره چون فلجه. وقتی فلجه نمیتوند دلاشه و چی کار کند و پاش رو مس کند دیگه. پس بنابراین با این که محل مس هست، ملاکش هم هست، اما امر به مس نیست. چرا؟ چون عاجزه، نمیتوند مس کند. وقتی نمیتوند مس کند، تکلیف به بفرمایید چی به غیر مقدور که تعلق نمیگیرد. پس امر فعلی به مس ندارد. توجه میفهمم؟ مثلا فرض کنید دستش در همین قد حرکت میکند که صورتش رو بشورد و دستاش هم بشورد، مس سرش هم به زور میکشد، اما بله اما پاها را نمیتوند مس کند، هم دست هست هم پا هست، نمیتوند خم بشد و پاها را مس کند، ولی پا دارد. بله خیلی ما نایبم نبود، خب نایبم بگیره در مس نایب بگیره تو موضوعش خودش میگیره. خب از این جام بازار هستن دیگه و بعضی سکته های مغزی لا سمح الله هستن، این نمیتونن، یعنی خم شدن ممکن نیست. خیلی خوب، ولی پا سری جاش، نه پا را میتوند بیارد بالا که به دستش برسد، نه دستش را میتوند ببرد پایی، ولی دستش اینقدر حرکت دارد که صورتش را بشورد و دستش را بشورد و مثل سرش هم میکشه، اما پا امکان ندارد. خیلی خوب، چه میگون شما؟ خب تکلیف میشد ساقط دیگه، وقتی نمیتوند تکلیف به مس میشه ساقط، نمیتوند وضوش به مس سرش چه میشد؟ تموم میشد، چون اونا قدرت نداره، ولی پا دارد، پاش هست، دستش هم هست. این که دلا بشد و مس بکند قدرت رساندن دست به پا را ندارد. خیلی خوب، پس ملاک برای مس کردن هست، ملاک برای مس هست، اما امر فعلی نیست. خدا رحمت کند، بله، شیخون الاستاز رحمت الله علیه ملاک بین ملاک امر را اینجوری میگفت، میگفت کسی که پا ندارد آیا امر به پوشیدن کفش یا جوراب دارد؟ اصلا پا ندارد، درسته؟ پس پوشیدن کفش و جوراب برای او ملاک دارد یا نداره؟
نداره،
اصلا پا ندارد، اصلا پا ندارد که بخواد. اما اون که پا دارد، درسته؟ آیا پوشیدن کفش و جوراب برای کسی که پا دارد ملاک دارد یا نه؟ ملاک. این فرق وجود ملاک و عدم ملاک است. خب کسی که قدرت بر جماع ندارد، زن گرفتن برای او چی؟ ملاک ندارد. خود زن میخواد بگه نکه بندد اینجا خفش کنه، بله، ملاک ندارد زن، چون میگه ما اینکه قدرت جنس پس کنه. اینایی که ناتوانی جنسی دارن، توجه میفرمید، قدرت ندارن، یا بله بفرمایید که دو جنسیتی هن. خیلی خوب، دو جنسیتی کامل نیست، همین هایی که شما بهشون میگون چی؟ میگون خونساییست که نمیتوند ارتباط مرد الان تو طایفه مردانه است، اما این را جزو خونسا حساب میکنن که قد نه ترنس یعنی هم جنس گرا، این تو طایفه مردانه اما قدرت جنسی نداره. یعنی الان نماز جماعت که میخواد بخونه میاد تو مردا، حجابم نمی کنن، توجه میفرمایید، اما قدرت جنسی ندارن، یا آلت تناسلی ندارن، یا آلت تناسلی بفرمایید که نعوذ حاصل بشد ندارد، یا بیزتین ندارد، در هر صورت ناقصه، قوای جنسیش، آلت جنسیش ناقصه. خب و در نتیجه قدرت آمیزش ندارد. شما هی به این بگون زن بسون، چرا زن نمیسونه؟ بیا زن بسون. آخه ملاک ندارد زن برای چه ملاک؟ خواستم زن میخواد چی کار دیگه؟ ملاک زن سدن چی چیه؟ حمد و سورشو میخواد درست کنه؟ یا میخواد یکی به من در دیخی گردنش یه چیزی که خفش کنه؟ خواهی نخواد؟ این میگن آقا ما مصالبه به انتفاعه موضوعه، موضوعیتی وجود نداره، این میشه انتفاع ملاک، ملاک نداره. خب اما سیادت محله تردید شد، اما اگر که دارد این قدرت جنسی را، وقت شما میگوید پس تو چرا زن نمیشدی؟ تو که سالمی، تو که مشکلی نداری، تو که قدرت جنسی داری، پس زن نمیسونی چی کار میکنی؟ زن نمیسونی چی کار میکنی؟ این میشه ملاک، ملاک داره. خیلی خوب، حالا مقدمه دوم، تفویت ملاک ملزم بعد از احرازش به منزله مخالفت با تکلیف واصل است. اگر ملاک ملزم باشد، اگر ملاک باشد و شما مخالفت کنید، مخالفتش در قبح و استحقاق عقاب به حکم عقل در حکم تکلیف واصل، و قبحش مرتفع نمی شود الا به عجز مکلف تکوینن یا تشریعن. خیلی خوب، یعنی فرض بفرمایید مثال اون ابن مولا، که ابن مولا در حال غرق شدن است و مولا نائم است، خوابه. ملاک انقاض وجود دارد یا ندارد؟ ملاک انقاض وجود دارد. اگر عبد انقاض نکرد و ابن مولا مرد، مولا میتوند او را سرزنش کند؟ میگه تو ندیدی این دارد غرق میشه؟ میگه چرا آقا، دیدم. اما شما که دستور ندادید که، من نوکری شما، شما دستور ندادید، خواب بودیم. این چه دارد؟ این عقاب داره، عقلن تقبیح میشد عملش. چرا؟ چون ملاک ملزم وجود داشت. جایی که ملاک حکم باشد، ملاک در حکم تکلیف واصله. ملاک را که بدوند مثل چیست؟ مثل خود امر مولاست، در حکم تکلیف واصله. اگر ملاک را میدوند و تعدی از ملاک کرد، این چه؟ این اسیان کرده است و قبح دارد. خیلی خوب. حالا مگر اینکه عاجز باشد، یا عاجز تکوینی است یا عاجز چی؟ تشریعی است. یعنی ربما عاجز، عجزش تکوینی است، قدرت بر انقاض نداره، خودش هم شنو بلد نیست، خودش هم برد چه میشه؟ غرق میشه. این میشد عجز تکوینی. یه جایی هست عجز تشریعی است، یعنی تکوینن قدرت دارد، دقت میکنید، اما شرع او رو منع کرده است. شرع میگه نمیتونید. خیلی خوب. وقتی شرع میگه نمیتونید، فرض بفرمایید کسی خواهر زنی دارد، خواهر زن بیماری دارد که علاج این بیماری لیس الا چی؟ الا نکاح. خب بیماری باید برطرف بشه. خب این بخواد خود این نکاحش کند، نمیتوند. چرا؟ چون خواهر زنشه. نسبت به خواهر زن، نسبت به نکاح خواهر زن، عجز چه وجود دارد؟ شرعی، یعنی مانع شرعی. تکوینن میتونن نکاح کنن، مانع شرعی وجود دارد. در نتیجه باید بگردد یه خر دیگری رو پیدا بکند که اون خواهر زنش رو نکاح بکند. چون برای خودش مانع چه وجود دارد؟ مانع شرعی وجود دارد. بنابراین اگر عجز شرعی یا تکوینی وجود داشته باشد، بله، قبحش برطرف میشد، ملاک را عمل نکند برطرف میشد. و الا قبح تفویت ملاک را دارد و استحقاق عقاب را هم دارد. ثم بعد از بیان این دو امر، میام سر جایی که دو تا تکلیف واجب باشد، که این دو تا تکلیف واجب در مقام امتثال با هم تزاحم کرده است، در فرض این که یکی معلوم الاهمیت است. یعنی یکی رو میدونیم که اهمیتش از دیگری بیشتر است. یکی اهم است، دیگری چی؟ مهم است. وقتی میدانیم یکی اهم است و دیگری مهم است، لا محاله به حکم عقل تکلیف نسبت به اهم در فعلیتش باقی میماند، اما تکلیف نسبت به مهم از فعلیت چه میشد؟ ساقط میشد. یعنی اگر میداند دو تا غریق، یکیش ولی خداست و قدرت بر انقاض هر دو ندارد، تعیناً باید چه کند؟ ولی خدا را انقاض کند. توجه فرمودید؟ پس تعیناً باید ولی خدا را انقاض کند و تکلیف به مهم از دایره فعلیت خارج می شد، اما ملاکش چیه؟ باقی است. اما ملاکش باقی است. و لذا اگر ولی خدا را انقاض نکرد به هر دلیلی، یجب علیه انقاض غریق دوم، او در ملاک باقی است، بنابراین باید دومی را انقاض کند. این میشد چه؟ این میشد ترتب. این میشد ترتب که اگر شما تکلیف فعلی را اسیان کردی و ولی خدا را انقاض نکردی، اون اسیان به تکلیف فعلی در نامه عملت چه شد؟ ثبت شد. خیلی خوب، تکلیف دوم ملاک دارد دیگه، تکلیف دوم رو باید انجام بده، یعنی نفر دوم رو باید انقاض کنی. اگر نفر دوم رو هم انقاض نکردید، چند تا اسیان می نویسن؟ دوتا اسیان، چون دومی هم ملاکش باقی است. اما دومی رو اگر انجام دادی، بله، اسیان نسبت به تکلیف اهم ثبت می شود. اینجاست که بحث ترتب پیش میاد، که بحث ترتب رو مفصل بحث کردیم. این در فرضی که یکی از دو تکلیف اهم باشد. الکلام است اگر یکی از دو تکلیف احتمال اهمیتش رو بدهی، یعنی احراز اهمیت نکردید، اما احتمال اهمیت میده.
علم به تعیین ما دارید، چرا احتمال دلش
بحث؟ علم به تعیین
در مقام جعل دارید؟
در مقام جعل علم به تعیین دارید. الان کلام در مقام امتثال، در مقام امتثال تزاحمه. وقتی که در مقام امتثال تزاحمه چی کار بکنی؟ توجه می‌فرمایید؟ گفتیم اگر علم به اهمیت یکی از دوتا واجب دارد، او اهم فعلی است، او را باید انجام بدهد. علم به اهمیت نیست، احتمال اهمیت است. احتمال اهمیت هم همین حکم را دارد. در احتمال اهمیت هم الکلام، یعنی هرچه در علم به اهمیت گفتیم در احتمال به اهمیت هم چه میشد؟ جاری میشد. درست شد؟ بلا فرقه. میرسیم در جایی که دو تا واجب متساوی هم، هر دو با هم مساوی، هیچ نه احتمال اهمیت نه علم به اهمیت وجود ندارد و دو تا تکلیف است، یکیش رو ما میتونیم انجام بدهیم. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید که دو تا زن دارد، لکن انفاقی که میخواد انجام بدهد به اندازه یکی پول دارد که انفاق کند، حالا به زن اول بدهد یا به زن دوم بدهد، متساوی است، فرقی ندارند. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی که دو تکلیف هر دو چه باشن؟ متساوی باشن، هیچ احتمال اهمیتی وجود نداشته باشد، خب هر دو تکلیف بخواد فعلی باشد که نمیشد که. چرا؟ چون قدرت بر اتیان بیش از یکی وجود ندارد. احده ما دون دیگری فعلی بشود، میشه ترجیح بلا مرجه. خیلی خوب، بنابراین نتیجه میشود هر کدوم از این دوتا تکلیف وجوب یکی مشروط است به این که دیگری را نیاری. اگه پولا به اولی ندادی، یجب این که بدهی به دومی. اگه به دومی ندادی، یجب این که بدهی به اولی. بنابراین بله بفرمایید که التزام این تکلیف هر کدوم مشروط است به عدم آخ دیگری که دیگری رو نیاری، یا تکلیف به هر دو تعلق گرفته است لکن علا نحو تخییر. یعنی میگه یکی از این دوتا را علا نحو تخییر یکیشو بیار. میخوای اولی میخوای دومی؟ توجه فرمودید؟ یکی از این دو قسم تعلق تکلیف میتواند درست بشه. خب بعد بفرمایید که اینم داستان باب تزاحم. بنابراین هرگاه که شما دوران الام بین تعیین و تخییر شد در مقام تزاحم، اگر علم به اهمیت یکی از دو تا تکلیف دارید یا یکی از دو تا تکلیف احتمال اهمیت داشته باشد، او باید مقدم بشد تعیینن. اگرچه ملاک در اون یه تکلیف هم باقی است و به امر ترتبی هم میتوانید تکلیف دوم را اتیان کنید، و اگر مساوی باشند دو تکلیفی که با هم تزاحم در مقام امتثال پیدا کرده اند، اگر با هم مساوی باشند اون وقت مکلف مخیر است که صرف قدرت خودش را در هر کدوم که بخواهد بکند. می تواند این طرف را اختیار کند، می تواند طرف دیگر را اختیار کند. بنابراین بله چه شد آقا این قسم سوم ما؟ این قسم سوم که عدم قدرت بر امتثال ناشی از تزاحم می شود، حکمش روشن شد. اینجا میگم اگر یکی اهمیت داشته باشد یا محتمل الاهمیه باشد، او طرف مقدم می شود. در غیر این صورت خب تخییر می شود. و اگر اهمیت و محتمل اهمیت هم شد، باید اون طرف که علم به اهمیت داریم یا محتمل الاهمیه هست اون رو اتیان بکنی، اگرچه به امر ترتبی. اگر او رو ترک کردی این دیگه می افتد تو دایره یه ترتب. تعجب میکنی؟ میفتد تو دایره یه ترتب که آیا امر ترتبی رو شما قبول دارید یا نه. اگر گفتیم ترتب صحیح هست کما این که همین رو اختیار کردیم تو بحث ترتب، اگر تکلیف فعلی را اسیان کرد و انجام نداد، اون وقت تکلیف به مهم زنده می شود. وقت تکلیف به مهم که ملاکش موجود است می تواند او را انجام بدهد، و اگر تکلیف به مهم را انجام داد صحیحه و اشکالی ندارد.
یعنی مثال واجب و نقطه الان بعد اشکالی شده است ما خرد میدن بچه پیتر هم ندار همیتون که ما سوتا نمیتونیم هر دو انجام بدهد. پیزر مادر رو مقدم بدهدیم، زن بچه رو مقدم بدهدیم، زن بچه رو مقدم بدهدیم تا تکلیفی بعد هم میتونیم
فرق داره اینا. تکلیف نسبت به زن، وجوب انفاق زن، این در رتبه اول است. توجه می‌فرمایید؟ و شاهد علی ذلک، اگر کسی نفقه زن را ندهد، نفقه تبدیل به چی میشد؟ دین میشد. لکن این منحصراً در نفقه زوجه هست. در بقیه انفاقات واجبه دین نمیشد، تکلیفه. تکلیف را اگر انجام ندهد فقط اسیان کرده است. درست شد؟ پس بنابراین ابتدا نفقه زوجه را باید بدهد، چون اون به غیر از تکلیف شرعی دین بله اثر وضعی دارد، و این است که نفقه تبدیل به دین میشود. نقطه بفرمایید طرف دیگر میموند پدر و مادر و اولاد. به حسب ظاهر در هر ستاش، چه اولاد، چه پدر و مادر، چه زوجه، لحاظ کند ببیند اگر قدرت بر همشون ندارد، ببیند کدومشون محتاج ترند. به حیث که مثلا فرض کنید زوجه ولو دین میشن، اما زوجه خودشم پول دارد، اگر من الان این ماه بش ندم، خودش از حقوق خودش و درآمد خودش میتواند خودش رو اداره کند، یا اولادش میتوانند برن کار کنن و خودشون رو اداره کنن، اما پدر و مادری که فرتوتند اونا قدرت اداره خودشون رو ندارن. اینجا در واقع دیگه ترجیح رو شما باید به ترجیح عقلی بگذارید، ترجیح شرعی وجود نداره. اونی که محتاج تر است شما اون رو باید مقدم بدارید. حالا اگه پدر و مادر محتاج دارن اونا، اگر پدر و مادر رو بقیه اولاد میدن، هستن که بدن، شما هم که ندید، یا خداشون دارن، خیلی خوب، خب دیگه برین سر اولاد. اینجا ترجیح در واقع عقلیست، نه ترجیح شرعی باشه. حتی اون دینم که گفتم رجحان شرعی نمیاره. بله خرج زنش رو اگر این ماه ندهد مدیونه نفقه زن را، الا اینکه زنه خودش شغلی دارد، درآمدی دارد، ارثیه‌ای دارد، زن میتوند خودشو اداره کنه، اما مادر پیری دارد، اون نمیتوند خودشو اداره کنه. باید صرف چه بکند؟ نسبت به اون مادر پیر بکند. هازا کلو داستان چه بفرمایید دوران ام بین تعیین و تخییر. میرسیم به تنبیهات بفرمایید مسئله اقل و اکثر، تنبیهات انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.